أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، در جلسه قبل در مورد این اشکال صحبت میکردیم که دو تا فتوا علما دادن، این دو تا فتوا متفاوت به نظر میرسه. از یک طرف فرمودن که اگر کسی معامله‌ای که قبل نیست با علم و عمد وارد اون معامله بشه، مقبون خیار نداره و معامله لازم هست. این رو به اقدام تعلیل کردن. از طرف دیگه آقایون فرمودن اگر کسی عمدن خودش رو جرف کنه، غسل و گردنش واجب نیست و تیمم مشروع هست. عمدن خودش جرام کنه و آب برش ضرر داشته باشه، غسل برش واجب نیست و میتونه تیمم کنه. خب، بحث سر این بود که اگر اقدام مصححه صحه تجویز ضرر نیست، خب در یعنی اقدام باعث میشه که جریان لازم مانع جریان لازم باشه، در هر دو جا باید مانع باشه. اگر مانع نباشه، در هیچ دو جا مانع نباید باشه. ما عرض میکردیم که بحث اقدام به این لفظی که اقدام هست مطرح نیست. اولا اقدام که میخوام بگن مرادشون این هست، اقدام مراد این هست که چیزی رو که مقصود انسان هست، اگر امر ضرری مقصود انسان باشه و قصد کرده باشه امر ضرری رو، لازرر جاری نمیشه. و اگر انسان یک لازمه یک شیء رو قصد کرده باشه، ملزوم یک شیء رو قصد کرده باشه، قصد ملزوم قصد لازمش نیست، ولو علم به ملازمه هم داشته باشه، این قصد اون نیست. و لازرر در جایی که انسان ضرر رو به عهده بگیره و قصد کرده باشه نمیاد. خب، آقای مرحوم آقای صدر از یک راه دیگه، راهای دیگه رفته بودن. ایشون می‌فرمودن در هر دو مسئله اقدام هست، ولی اقدام به دلیل اینکه اقدام به ما و اقدام ما نه جریان لازرر نیست، اقدام چون از این جهت ما نه لازرر هست که لازرر امتناع نیست و این امتناعی بودن در بعضی موارد به اقدام مانع جریان را ضرر میشه و در بعضی موارد مانع نمیشه. در معامله قبلیه مانع میشه ولی در اجناب عمدیه مانع نمیشه، با توضیحاتی که تو ایشون داده بودن و اشکالاتی که استاد ما آقای حائری در حاشیه مباحث الاصول فرموده بودن. خب، اینجا ما یه نکته رو عرض بکنم. اصل این که قاعده لازرر یه قاعده امتنانی هست، این رو مرحوم آقای روحانی در منطقه الاصول منکر شدن. می فرمند که ما دلیل نداریم لازرر امتنانی باشه. بله، به طور کلی موارد نوع موارد لازرر یک نوع منتی به شخصی که لولا لازرر متضرر می شده هست، ولی این که بگیم قاعده امتنانیه هست که حکم دار مدار او هست، حکم دار مدار او نیست. و ایشون از این جهت که اصلا لازرر به عنوان یک قاعده‌ای که حاکم باشه بر احکام اولیه قبول ندارن، از این جهت مشکل رو خواستن حل کنن. ما هم به یه بیان دیگه قبول نداشتیم که لازرر حاکم بر احکام اولیه باشه. این بحثایی رو که اینجا طرح می‌کردیم بر اساس مبنای کسانی مثل مرحوم شیخ انصاری که حکم و نیهش و منه و ضرر رو با لا ضرر نفی می‌کردن بود. حالا ما به تناسب این بیانی که عرض می‌کردیم عرض کردیم که بعدی روایات هست ازش استفاده شده، ازش استفاده میشه که اگر کسی نظر یک امر سنگین، یک امر سنگین رو به عهده بگیره و یا این امر سنگین رو انجام بده، بحث احرام از راه دور رو که از ارز کنم کوفه و خراسان و امثال اینها اون رو ذکر کردیم. حالا البته این روایت نیازمند استدلال برش نیازمند این و اقلا خصوصیت هست و بگیم این اقلا خصوصیت میشه از این مورد در تمام مواردی که امرش حرجی باشه یا ضرری باشه هم اگر انسان به عهده بگیره ازش استفاده میشه. حالا یه اله خصوصیت میشه نمیشه من خیلی نمیخوام عرض بکنم، خواهم عرض بکنم ممکنه شخص ذاتن منصرف بدونه این روایت رو هم معید بگیره، بگه در جایی که یک امر ضرری یک امر حرجی رو خود مکلف به عهده میگیره این لازرر نمیاد، لازرر در مواردی به که شارع مقدس خودش عدوان امر ضرری رو به عهده مکلف میگذاره، اما جایی که امر ضرری رو خود مکلف عهده‌دار شده اون بگیم لا ضرر یا لا حرج اون موارد رو نمیگیره. این اشتر بیان بکنم که این بیانی که ما عرض کردیم اختصاص که لا ضرر نداره، در لا حرج هم میاد و مرموهای روحانی الان یادم نیست، فکر نمی کنم ایشون لا حرج رو به عنوان یک قاعده قبول داشته باشه. بحثایی که بود در مورد لازرر هست، ما عرضی که میکردیم مقدار خواستیم عرض بکنیم ما لازرر رو قبول نداریم به عنوان یک قاعده، ولی لاحرج به عنوان یک قاعده قبول داریم. البته تعبیر لاحرج وارد نشده، ما جعل علیکم فی الدین من حرج هست، ولی خب این ما جعل علیکم فی الدین من حرج اصلا یک قاعده عامی، ولی این قاعده عام میگیم در جایی که شخص خودش حرج رو فعل حرجی رو امر حرجی رو به عهده گرفته دلیل شاملش نمیشه. حالا روایات دی که ما عرض کردیم در مورد احرام از اماکن دور یک بحثای سندی داشت، یکی از من یکی از این روایت ها روایتی بود که در تهذیب وارد شده بود، یک کلامی مرحوم صاحب معالم در مورد این روایت داشتن، روایتی بود که با تعبیر حماد عن حسین بن سعید عن حماد عن الحلبی وارد شده بود و عرض کنم خدمت شما صاحب مرحوم خاجوی در فواید رجالیه مفصل وارد این بحث شده. قبل از اینکه عبارت مرحوم خاجوی رو بخونم یه نکته عرض بکنم، اون اینه که یک بحث قدیمی که اصلش در مشرقه فقیه وارد شده و در کلام مرحوم صاحب معالم در منتقا دنبال شده، این کلام مورد بحث مرحوم خاجوی قرار گرفته. اون بحث اینه که مرحوم شیخ صدوق فرموده ابراهیم ابن هاشم از حماد ابن عثمان روایت نمی کنه. بعضی ها روایت ابراهیم ابن هاشم از حماد ابن عثمان رو قبول نکردند، بعضی در بعضی موارد روایت ابراهیم ابن هاشم از حماد ابن عثمان وارد شده، ایشون میگه نه، ابراهیم ابن هاشم از حماد ابن عیسی روایت میکنه نه از حماد ابن عثمان. خب من و خواجه مفصل وارد این بحث شدن و کلام صاحب منتهی رو خواستن پاسخ بدن. حالا من وارد تفصیل بحثای ایشون در مورد روایت ابراهیم ابن هاشم از حماد ابن عثمان نمیشم، فقط یه مقداری در مورد که اون فایده اول فواید رجالیه روایت ابراهیم ابن هاشم و حماد ابن عثمان هست، ولی فایده دوم روایت حسین ابن فعید و روایت حسین ابن سعید و حماد ابن عثمان هست که فاهم عالم اون رو هم انکار کرده. حالا این قسمت رو میخونم. به اون بحث کتاب ایشون اشاره کرده و از قبلی هم فیل جمله اشاره میکنم. خب فایده دوم میگه اقول من الغرائب ایزن ان صاحب المنتقى قد انکر ایزا لقاء الحسین ابن فعید الاهوازی حماد ابن عثمان الناب کما فعل مثل ذلک فی ابراهیم ابن هاشم الهمی ولیکن نه هنا که کان معذورا لاشتهاره فی ما سبقه به خلافه هنا فانه خالف فی جمیع من سبقه و سند فی تلک المخالفه بالمعارفه و یه تفید خلاف ما افاده حیث قال بعد نقل روایت حسین ابن فعید عن حماد الحلبی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل جعل لله علیه شکر برای شکر داره تو مستر علیه شکرن هست جعل الله علیه اینجا جعل الله علیه داره جعل لله علیه شکرن ایهرم من الکوفه قال فلیهرم من الکوفه ولیفل الله ما قال صاحب معلم اینجوری فرمده قد اتفقت کلمت المتعرضین لتصحیح الاخبار علا فهت ها بالخبر و اول هم العلامه فی المنتها ولا شک عند الممارف فی انه غیر فهیه فإن حمادا في الطريق إن كان ابن عيسى كما يشعر به رواية عن الهلبي فالحسين بن سعيد لا يروي عنه غير واسطة قطعا وليست بمتعينة على وجه النافع كما يتفق في صوت بعض الوسائل ونبهنا على كثير منه فيما سلف. خلاصه صاحب معالم میفرماید اگر مراد از حماد در این روایت حماد ابن عثمان باشه، این حماد ابن عثمان روایت هست، کما اینکه روایتی از حلبی مشعر به همین مطلب هست که مراد از حماد حماد ابن عثمان باشه، حماد از حلبی معمولا حماد ابن عثمان. اینجا روایت حسین ابن فعید از حماد ابن عثمان درش سقطی رخ داده و این سقط هم نمیتونیم ثابت رو کاملا مشخص کنیم بگیم حتما یک شخص ثقه اینجا ثابت شده. ممکنه واسطه بین حسین و سعید و حماد ابن عثمان یک شخص غیر ثقه باشه. عرض کنم خب این یک جهت. اما اگر مراد حماد ابن عیسی باشه، حماد ابن عیسی از عبید الله حلبی روایت نمی کنه. عبید الله حلبی مطلق عبیدالله حلبی هست و بله گاهی اوقات حماد ابن عیسی از گاهی اوقات محمد به حلبی از حلبی اراده میشه و حماد ابن عیسی از محمد حلبی هم روایت نکرده. بله حماد ابن عیسی از عمران حلبی روایتی داره، این که بگیم مراد از حلبی در این روایت عمران حلبی هست بعیده. خب این البته این یک مطلب. ایشون بفرماید که این اشکال، این اشکالاتی که ما مطرح کردیم همه روی نسخه استبصار بود، اما روی نسخه تهذیب که به جای حلبی الحلبی علی هست مطلب خیلی فرق پیدا میکنه. این علی باشه خب دیگه مسئله به هر حال روشن‌تر هست که مراد حلبی عمران حلبی نیست. نه یوجد فی ادت رو ان هم به امکانت نگیسا فا اولا یردین اوید الله الحلبی فی ما یاحد من الاخبار اصلا و المتعارف اند اطلاق لفظ الحلبی ان یکون اول مراد و رو مورید منها محمد اخو و الحال فی رواد ابن ایسا ان این حماد ابن ایسا ان کما فی اوید الله نه ام یوجد فی عدت طرق ان حماد ابن ایسا ان امرار الحلبی و هین ایذن احتمال ارادتی اندل اطلاق بعیدون لا سیما بعد ملاحظت کون روایت الحدیث صورت التي اوردناها وقت فی الاستفسار، اما فی التحذیب فنسخهو متفقتون على ایرادی ها کده عن حسین بن سعید عن حماد عن الحلبی و روایت حماد ابن ایسان علی ابن ابی حمزه معروفه. الحدیث مروی ایضاً فی الکتابین علی اثر هذه الروایه به غیر فسقن به اسناد معلق عن احمد بن محمد ابن ایسان عن محمد ابن اسماعیل عن صفان عن علی ابن ابی حمزه. و ذکر معنى الحديث و تصحیح علیه بالحلبی غریبون و خصوصا مع وقوعه فی صحبت حماد و بالجمله فالاحتمالات قائمتون علی وجه تنافی الحکم الصحه و علاها کون الراوی علی ابن ابی حمزه. میگه بهترین روشن‌ترین احتمال در مورد این روایت این هست که راوی علی ابن ابی حمزه باشه فیتزه ضعف الخبر و ادناها شک و فل اتصال. ادناش این هست که مراد حماد حماد ابن عثمان باشه به تقدیر ان یکون هو الحلبی فإن أحد الاحتمالات معه أن يكون المراد حماد ابن عثمان والحسين ابن سعيد لا يريانه بغير واسطتين كما ذكرنا وذلك مجهول العلة المنافية للصحة على محقق نومه في مقدمة الكتاب. این بحثی هست که صاحب معالم داره. مرحوم خواجوی میفرمایند معنیش وارد بحث میشن، خب میفهمند که روایت حسین بن سعید از حماد بن عثمان در دو مورد وارد شده و چون در دو مورد وارد شده ما نمیتوانیم بگیم که روایت حسین بن سعید از حماد بن عثمان ناصحیح هست و باید بپذیریم و وارد بحث مفصل بحث شده. آدرس میده ایشون دو مورد رو و در موردشون بحث رو ادامه میدم. من حالا قبل از این که بحث مرحوم خواجوی رو ادامه بدم خواهم یک بحث کلی اینجا عرض کنم. مرحوم خواجوی در این بحث ها اینکه نسخه غلط باشه رو خیلی مطلب مستغربی دانسته، اصل رو عدمش دانسته و خیلی حتی به مقداری هم حمله کرده به صاحب معالم در اینجور بحث ها. ولی باید ببینیم آیا واقعا احتمال تحریف و التزام به تحریف در اینجور موارد این مقدار استغراب داره که مستحق این حمله ها هست یا نیست. به نظر میرسه اصل اصالت و صحه در نسخ، اصالت عدم تحریف در استحصاخات، اینها مبتنی بر این هست که احتمال تحریف یک احتمال خیلی ضعیفی باشه. اصالت و صحه، اصالت عدم تحریف بر پایه اماریت اولاییه هست. در جایی که احتمالات تحریف احتمالات جدی هست و مزنون نوعیه بر تحریف هست، اینجاها نمیتوانیم ما صحت روایت رو اثبات کنیم، صحت نسخه ای رو احراز کنیم. و البته اینکه واقعا کجا تحریف احتمالش قویه، کجا تحریف احتمالش قوی نیست، وابسته به یک سری عواملی هست. یکی این که ما باید عوامل تحریف رو خوب بشناسیم، بدونیم چه چیزهایی باعث میشه که تحریف رخ بده. این یک نکته. نکته دوم این که ما یکی از این بحث ما نحنفی، بحث شناخت طبقات راویان خیلی مهمه. و برای شناخت طبقات راویان ما دقیقا باید اسناد یک راوی رو خوب زیر و رو کنیم. ببینید قالب راوی ها رو ما تاریخ ولادت و وفاتشون رو در دست نداریم. مثلا همین حسین بن سعید، ما دقیقا نمیدونیم حسین بن سعید کی به دنیا آمده. مشکل ما این هست که حسین بن سعید رو نمیدونیم دقیقا کی به دنیا آمده. بر اساس مجموعه اسناد و اون چیزی که از اکثریت اسناد به دست میاد میتوانیم یک حدس و گمانهای بزنیم که هر مقدار اون اکثریتی که پایه تعیین طبقه باشه از کثرت بیشتری برخوردار باشه، از قوت بیشتری برخوردار باشه، اون حتی گمان ما قوی تر خواهد بود. این یه نکته. نکته دیگه تو این بحث مرحوم صاحبمون مرحوم خواجوی نقل معاصر از معاصر رو یک امر طبیعی تلقی میکنه، یه بعید نیست اینها، در حالی که اینجور نیست. نقل معاصر از معاصر خیلی به ندرت امکان پذیر هست، ولی خیلی به ندرت اتفاق میفته. ما خیلی وقتها ملتزم شدن به تحریف بسیار روشن‌تر از این هست که نقل معاصر از معاصر رو به او بخواهیم ملتزم بشیم. یه نکات روشی دیگه هم اینجا وجود داره که حالا من اون نکات روشی رو میگذارم بعداً عرض میکنم. خب این دو موردی که خب دوتا روایت رو اینجا مرحوم خواجوی اشاره میکنن و ایشون میگه یک روایت روایتی هست که در اوائل باب حکم الجنابه و صفت تهاره من تهذیب ها کذا وارد شده و اخبرن شیخ ایده الله ان احمد محمد ان ابی هن الحسین ابن حسن ابن عبان ان الحسین ابن سعید عن حماد بن عثمان عن عظیم بن الحر سألت ابا عبدالله علیه السلام روایت رو نقل کرده و کذالک ذکر و فی الاستفسار ایزن و فیه ایزن، یعنی در تحذیب فی باب من یصلی خلف من یقتدی به العصر قبل ان یصلی الظهر فاما مرباه الحسین بن سعید عن حماد بن عثمان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل يؤم بقوم فيصل العصر وهي لهم الظهر قال عجزت عن وعجزت عنهم. نعم رواية الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان بغير واسطتين قليلة ولا كلام فيه، وإنما الكلام في عدم روايته عنه بدونه أصلا حتى يلزم من عدم صحة هذا الخبر الذي اتفرد على صحته كلمة المتعرضين لتصحيح الأخبار، فالقطع به مع وجدان روایتی عنه بدونها یعظم به نقصان استقلاع الواقع بعد ممارفته و الغلف به ثقوط الواسطه فی کل ذلك و فیه ما سبق. خب این عبارتی هست که مرحوم خواجوی در این فواید رجالیه صفحه 51 و 52 آورده. عرض کنم خدمت شما، ایشون اشاره مرحوم صاحب منتقا به هر دو روایتی که مرحوم خواجوی اینجا ذکر میکنن در منتقا توجه داشته و در مورد هر دوش عبارت هایی داره که قابل توجه. اون روایت اولی که ایشون اشاره میکنه در منتقا جلد 1 صفحه 175 ایشون وارد نقل کرده میگه و بالاسناد علی حسین بن سعید عن حماد بن عثمان عن عدیم بن الحر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المرأة ترى في منامها ما یرى الرجل علیها غسل قال نعم فلا تحدثوهن فيتخذنه إلا قلت هكذا أورد الحديث في التهذيب والمعهود المتكرر في الأسانيد رواية الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان بواسطة وغالبا ما يكون الواسطة ابن أبي أمير ولكني وجدت ترك الواسطة فی غیر هذا الاسناد ایضا علی قلتن و ندورن. خلاصه روایت حسین بن سعید از حماد بن عثمان به غیر واسطه هم به صورت خیلی نادر و قلیل هم وارد شده. اینکه صاحب معالم من خواجوی میگه شما تتبه نکردید و توجه ندارید، نه ایشون توجه داره به اینکه موارد نادری وجود داره، ولی این موارد نادر رو توضیح داده. ایشون میگه که احتمال اللقاء غیر ممتنع الا ان احتمال سقوط الواسطه سهوا اقرب للاعتبار الذي نبهنا عليه في الفائده الثالثه من مقدمه الكتاب. میگه این احتمال داره که حسین بن سعید حماد بن عثمان رو درک کرده باشه، این استحال عقلی نداره، ولی احتمال قوی تر این هست که اینجا واسطه سهواً سقوط داشته ثابت شده باشه به جه اون نکته‌ای که ما در فایده ثالثه از مقدمه کتاب یعنی منتقل جوان بهش اشاره کردیم، اون بحث تعلیقه. مرحوم صاحب منتقا اشاره میکنه یک روشی در میان قدما بوده که این روش رو احیانا مورد غفلت قرار گرفته. اون روش بحث بناء بر سند سابق هست. خیلی وقتها یک روایتی رو صدر سندش رو حذف میکردن به اعتبار اینکه این روایت در سند قبلیش وارد شده. مثلا روایت قبلی بوده محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب، مثلا روایت بعدی می گفته احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب، به اعتبار اینکه تو روایت قبلی محمد ابن یحیی عن احمد محمد ابن عیسی وارد شده بوده، محمد ابن یحیی را از روایت بعدی حذف می‌کردن. خب یک مصنف متأخر وقتی می اومده متوجه بناء روایت بر سند سابق نمی شده، خیال می کرده که احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب در روایت دومی اول سند هست. فرض کنید شیخ طوسی در تهذیب این روایت رو که میخواسته نقل کنه، این توهم برش رخ داده و محمد ابن یعقوب رو به سند اضافه کرده. سند این شکلی میشده: محمد ابن یعقوب عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب، در حالی که در واقع امر محمد ابن یعقوب از احمد ابن محمد مستقیم نقل نمی کنه، محمد ابن یحیی واسطه بین اینها هست. خب این بحثی است که مرحوم صاحب منتقا با تعبیر بنا ازش یاد می کنه، که ما این رو هم از اقسام تعلیق می گرفتیم، معلق تعبیر می کردیم، می گفتیم سند دوم معلق به سند قبل است. مرحوم صاحب معالم در اینجا تا اصطلاح معلق رو به کار نمیبره، معلق رو در جاهایی به کار میبره که قسمت محذوف در همون سندهای قبلی وجود نداشته باشه، مثلا تو مشیخه باشه، توی مثلا فهرست معلف باشه، امثال اینا، اونجاها رو تعلیق تعبیر میکنه. به هر حال ایشون میگه اینجا هم احتمال جدی این هست که سند قبلیش حسین ابن سعید، کتاب حسین ابن سعید یک، فرض کنید این شکلی بوده: تو سند قبلیش حسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر، تو کتاب حسین ابن سعید شکلی بوده: ابن ابی عمیر عن حماد ابن عثمان، بعد روایت بعدی حماد بن عثمان رو صدر سند قرار داده و ابن ابی عمیر رو مثلا از آغاز سند حذف کرده به اعتبار اینکه در سند قبلی روایت ابن ابی عمیر از روایت ابن ابی عمیر از حسین ابن از حماد بن عثمان واقع شده. ایشون میگه این احتمال قوی تری است از اینکه ما بخواییم بگیم که حسین ابن سعید حماد ابن عثمان رو درک کرده. به خصوص در ما نحنفی نکتهی وجود داره، اون نکته این هست که این روایتی که در مورد اینکه آیا زن قصر به گردنش واجب هست یا قصر به گردنش واجب نیست، به این مضمون، یعنی در مورد وجوب قصر و عهده زن، یه روایت دیگه ای وارد شده، اونم از طریق حسین ابن سعیده و دقیقا یه با فاصله یک روایت بعد از این روایت تو تهذیب نقل شده: محمد ابن علی ابن محبوب و احمد ابن محمد علی الحسین، که حسین ابن سعیده، ان فضاله، ان حماد ابن عثمان، ان عمر ابن یزید، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام: الرجل یضع ذکره علی فرج المرأه فیمنی علیها غسل فقال ان اصابها من الماء شیء فلتغسله ولیس علیها شیء الا ان یدخله، قلت فان امنت هی ولم یدخله قال لیس علیها الغسل، لیس علیها الغسل. این در مورد این هست که آیا امن، دقیقا بحث این هست که اگر زن بدون دخول امناع برش حاصل بشه، غسل به گردنش واجب هست یا واجب نیست، که خب تو اون روایت فاتح عدیب نمیده حکم به بذوب غسل بر زن کرده تو این روایت عمر بن یزید حکم به عدمش کرده. خب خیلی طبیعی هست که این دو تا روایت در کتاب حسین بن سعید کنار هم قرار گرفته باشن. در کتاب حسین بن سعید اول همین روایت لیس علیه الخصل وارد شده باشه، روایت این باشه فضاله عن حماد بن عثمان عن عمر بن یزید، روایت بعدی حماد بن عثمان عن عدیم بن الحر، روایت موجب غسل رو عدیم بن الحر رو ذکر کرده باشه، به اعتبار اینکه در سند قبلی فضاله واسطه شده تو اینجا هم واسطه شده باشه. این خیلی احتمالش جدی هست و کاملا طبیعی هست. عرض کنم خدمت شما به اعتبار وقوع بناء بر سند سابق در کتاب حسین بن سعید و شیخ طوسی توجه به این بنا نکرده و سخت رخ داده. این بحث عدم توجه شیخ طوسی به مبنی بودن روایت در مواردی که از کافی ایشون اخذ کرده مکرر واقع شده. همون مثال احمد محمد رو که زدم مکرر در مواردی خود مرحوم شیخ طوسی توجه نکرده، البته غالبا توجه کرده، یعنی اکثریت موارد سند مبنی رو مرحوم شیخ هم توجه کرده موقعی که خواسته نقل کنه، اون واسطه محذوف رو هم آورده، ولی بعضی موارد به خصوص مواردی که اول سند مبنی احمد ابن محمد باشه اون رو شیخ در این موارد اشتباه زیاد برش اتفاق افتاده، به دلیل اینکه مرحوم کلینی هم استادهایی داره به نام احمد ابن محمد، هم با واسطه از احمد ابن محمد نام روایت میکنه، هم روایت مستقیم از احمد ابن محمد داره، هم روایت با واسطه از احمد ابن محمد داره، و این باعث این میشه که گاهگاهی آدم توجه نکنه که این احمد محمدی که در سند هست همون احمد محمدی هست که شیخ طوسی با واسطه ازش نقل میکنه، نه احمد محمدی که شیخ طوسی مستقیم ازش نقل میکنه. و به همین جهت به مبنی بودن سند بر سند قبل توجه نکنه. خب این یک روایت اولی که مرحوم صاحب مرحوم خواجوی آورده. اما روایت دومی که مرحوم خواجوی بهش اشاره میکنه روایتی هست که فاما مروا بن حسین بن سعید عن حماد بن عثمان قال سأل عبد الله علیه السلام عن رجل یعم بقول بقوم فیصلی العصر و هی لهم الظهر. این رو هم مرحوم صاحب منتقا بهش توجه داره. مرحوم صاحب منتقا در منتقا جلد 2 صفحه 141 در مورد این روایت رو نقل میکنه با این عبارت و به اسناد یعنی الحسین بن سعید عن حماد بن عثمان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل یعم بقوم فیصلی العصر و هی لهم الظهر قال اجزعت عنه و اجزعت انهم قلت هكذا صورت و اسناد هذا الخبر في كتاب الشيخ عندي انه ناقص لان الحسين بن سعيد لا يؤهل له روايتون عن حماد بن عثمان بغير واسطه. بعد البته اینکه لا يؤهل له روايت عن حماد بن عثمان بغير واسطه، مراد اون یه روایت که خود ایشون هم اشاره کرده نیست. خب خود ایشون عرض کردم همون روایت که در مورد قفل زن هست به اون توجه کرده و اون رو تو در موردش ذکر کرده. اون روایت قفل در جل اول منطقه الجمان هست، این اجزتن هم در جل دوم منطقه بهش اشاره کرده. ولی عرض کنم خدمت شما، ایشون میگه که هاکدا صورت و اسناد ها بل خبر فی کتاب شیخ و این بیان او ناقصان لعن الله تعالی بی سعید لا یا حد له روایتون ان حماد بن عثمان به غیر واسطه. ولیکن اینجا یه تفاوتی البته تو کلام صاحب منطقا اینجا وارد شده. صاحب منطقا تو هم بحث روایت مورد بحث ما میگه که روایت حسین بن سعید از حماد بن عثمان ساقط داره و این ساقطش هم به گونه ای نیست که ما مطمئن باشیم که حتما اون ساقطش شخصی هست که حتما سبه هست، ولی اینجا میخواد بگه نه، ساقطش علل قاعده شخص سبهی هست که تصحیح میکنه روایت رو. اینجا یک تنافی بین دو مطلبشون اینجا وجود داره. ایشون میگه و اندی انه اون ناقصان لعن الحسین مرسعی لا یحد لبال لهو روایتان ان حماد بن عثمان و غیر واسطه، ولیکن الغالب فی ذالک توسط و ابن ابی امیر او فضاله او صفان و مقتضا ماش اشنا الیه غیر مرتن من ان السبب فی اسقاط الوسائط مخصوص به من یکثر روایت ان یکون الساقط هنا احدهم فلا یقده هذا النقصان فی صحت الحدیث. ایشون میگه قالب، قالبا واسطه بین حسین ابن سعید و حماد ابن عثمان ابن ابی عمر یا فضاله یا صفان هست و اون نکته‌ای که منشأ سقط میشه که بحث بنا هست در مواردی هست که اون واسطه واسطه مشهوری باشه، واسطه‌ای که باشه که متکرر و توسط باشه و این مطلب اقتضا میکنه که واسطه یکی از این سه نفر باشه، ابن ابی عمیر یا صفان یا فضاله یا صفان. حالا من وسائط ابن ابی عمیر رو اینها رو با توجه به درایه عرض بکنم. بین حسین ابن سعید و حماد ابن عثمان وسائطی که هست به توسط ابن ابی عمیر، به توسط ابن ابی عمیر 405 مورد نقل کرده، به توسط فضاله 92 مورد نقل کرده، به توسط صفان 16 مورد. حتی خب اینا با تکراریاتش هست که نقل شده. این تعداد چیزهایی که هست این شکلیه: محمد ابن ابی عمیر، فضاله ابن ایوب، صفان ابن یحیی. حالا اگر مثلا من وسائل رو هم حذف کنم، استفسارم حذف کنم، یه بار دیگه این رو بزنم با حذف وسائل و استفسار، ابن ابی عمیر 43 مورد میشه، فضالت ابن ایوب 36 مورد، صفان ابن یحیی 7 مورد و یه تک و توکی هم افراد دیگه ای هستن که نقل شد. این عمدتا ابن ابی عمیر و فضاله هست، صفان هم یه مواردی داره، افراد دیگه دیگه تک و توکه، مثل ابن ابی نصر بزنطی 2 مورد، عبدالله بهر 2 مورد و محمد یحیی خزاز دو مورد، بیواسطه دو مورد، عبان ابن عثمان یک مورد، علی ابن مهدیار حالا اونم یه چیز دیگه هست که خودش یه داستان دیگه ای داره، اون هیچ. خب عرض کنم خدمت شما، پس بنابراین ایشون اینجوری مطلب رو مطرح کردن. حالا صاحب منتقا مرحوم خواجوی یه بحثای دیگه ای رو اینجا دنبال کردن که فردا انشاءالله در مورد این بحث ها صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.